کولر چوبی هم پر تردد دیده میشه. ممنون که در این بخش هم با ما بودید. بخش بعدی بخش پایانی است. به ما زنگ بزنید 88 82 201.
درود بر شما همراهان عزیز و سپاس از همراهی صمیمانه‌تون با موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. امیدوارم لحظه های خوبی رو تجربه کنید در کنار شبکه رادیوی تهران صدای پایتخت. همراه شما عزیزان هستیم در بخش اول برنامه ها. دوشنبه 4 اسفند ماه ساعت 9:30 دقیقه و 40 ثانیه است و خیلی سپاسگزارم که هر قطره آبی که مصرف میکنید براتون مهم هست و به واقع با صرفه‌جویی با هر قطره آب زندگی رو آبیاری میکنید. همراه ما باشید و همین حالا از رادیو تهران بپرسید.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدا و سلام، صبح دوشنبهتون بخیر باشه همراهان گرامی شبکه رادیویی تهران. خیلی خیلی خوش آمدید به از رادیو تهران بپرسید امروز. به ساعت 9:31 دقیقه صبح دوشنبه 4 اسفند ماه آغاز میکنیم. برنامه امروز از رادیو تهران بپرسید رو با شما هستیم تا حوالی ساعت 10. دعوت میکنم در کنار ما باشید. امروز هم قرار هست از طریق دعوت کارشناس برنامه راهنمای شما باشیم و پاسخگوی دغدغه ها و ابهامات شما. برنامه از رادیو تهران بپرسید برنامه‌ای است که اختصاص داره به آنچه برای شما مهم هست و سوالات بسیاری پیرامونش دارید. موضوعاتی که حالا الان روزهای آخر سالی شاید برای شما عزیزان شنونده تقریبا برای تمامی خانواده ها مهم باشه در اولویت موضوعاتی است که برای برنامه انتخاب میکنیم و میخوام با این مقدمه اعلام بکنم که جناب آقای دکتر محمود سیفی معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران امروز میهمان برنامه هستند. به صورت زنده و تلفنی تا ثانیه های دیگه با ایشون صحبت خواهم کرد برای طرح سوالات شما. پاداش، عیدی، صنوات، همه اینها از موضوعاتی است که به هر حال جای سوال داره برای خیلی از خانواده ها. برای کسانی که شاغل هستن و دارن کار میکنن میخوان بدونن که کی، چه زمانی و حالا با چه مقداری در واقع پاداش و عیدی و صنواتشون رو دریافت میکنن. بنابر این اگه شما هم حول این محورها سوالی دارید لطفاً به 30094 بفرستید. امروز آقای دکتر محمود سیفی معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران به صورت تلفنی پاسخگوی شما هستند. سلام میکنم به شما آقای دکتر محمود سیفی، صبحتون بخیر باشه، خوش آمدید به از رادیو تهران بپرسید.
عرض سلام دارم سرکار خانم هاشمی، خدمت سرکار عالی و همکاران گرانقدرتون در شبکه تهران.
درود به شما، بزرگوارید، خیلی متشکرم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و محترم رادیو تهران.
سپاسگزارم.
در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
درود به شما، بزرگوارید، خیلی متشکرم. آقای دکتر سیفی، میدونیم که همه ساله با نزدیک شدن به پایان سال در این روزهای اسفند ماهی و ماه آخر سال، یکی از پرسش هایی که برای همه کارگران و کارمندان اتفاق میفته و البته برای خانواده هاشون، بحث مبلغ عیدیه، بحث مبلغ پاداشه و زمان پرداخت اون هستش. میخواییم در واقع بیایم وارد این فضا بشیم و هر سوالی که شنونده ها دارند رو شما لطف بفرمایید پاسخ بدید. قبل از اینکه حالا بخوایم دقیق یک به یک سوال‌ها رو واردش بشیم، من از شما بپرسم که اصلا بفرمایید تعداد کارکنان دستگاه اجرایی استان تهران در حال حاضر چقدر هست، قراره چه تعداد نفراتی شامل بحث حالا ایدی، پاداش یا حقوق، افزایش حقوقی مسائل قرار بگیرن، بعد بریم یکی یکی سوال‌هایی که مردم دارن. فکر می‌کنم تعدادش هم خیلی زیاد باشه، شما پاسخ بفرمایید.
خب خیلی متشکرم که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران رو انتخاب کردید برای اینکه در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشیم.
خواهش میکنم.
در مورد من هم در مورد تعداد کارکنان صحبت میکنم و هم در مورد اعتبارات هزینه‌ای و تملک و رشد اون در سال 1405 و رشد حقوق کارکنان.
بسیار عالی.
در ابتدا عرض کنم که تعداد کل کارکنان دستگاه‌های دولتی در استان تهران 341,000 نفره.
بله.
حالا این طبقه بندی اینها رو باید یک مقداری بنده توضیح بدم. این 341,000 نفر کارکنان دستگاه‌های استانیه، یعنی اگر کسی در وزارتخانه، همکار عزیزی در وزارتخانه شاغل هستن، اون در این آمار نمیاد. ما فقط در نظام بودجه‌ای در واقع در کارکنان استانی مد نظر هست. تعداد کارکنان استانی که شامل کارکنان بانک ها، معلمان عزیز و سایر همکارانی که در بقیه دستگاه های اجرایی استان خدمت می کنند صحبت کنیم، 341,000 نفره. بدون احتساب بانک ها در استان ما 326,000 نفر کارمند داریم که در این در واقع این تعداد شامل کارکنان شهرداری ها و آموزش و پرورش معلمان عزیزمون هم هست.
بله، بسیار.
حالا بحث نظام پرداخت اینها یه بحث در واقع گردش کاریه که یک سری از این نظام پرداخت به صورت ملی پرداخت میشه، یک سری به صورت استانی، که اون فکر نمی کنم خیلی اون گردش کار مهمه. به هر حال همه اینها تابع قانون هست. بنده لازمه در مورد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان هم صحبت کنم و اینکه رشدش چقدر خواهد بود. خدمت شما عرض کنم که
رشدش در پایان سال امسال رو می‌فرمایید که
بله، یعنی ما از سال 404 که وارد 405 میشیم، یک همکار ما که در واقع تابع قانون مدیریت خدمات کشوره، حقوقش چقدر افزایش پیدا میکنه؟
آهان، همین در واقع میخواییم یکی از محورهای اصلی که بلوش بپردازید شما لطفا، بحث افزایش حقوق باشه، این که توی چه دستبندی های افراد قرار میگیرن کارمندان و کارکنان و در واقع فرمول محاسبه آیا داره برای سال آتی با توجه به همین افزایش حالا بودجه که میفرمایید، اینم باید یعنی موجودی و اون چیزی که بودجه هستش باید بررسی بشه. بفرمایید. خواهش میکنم.
البته علاوه بر این راجع به اعتبارات تملک هم صحبت میکنیم، یعنی پروژه های عمرانی استان. ولی قبل از اون در مورد حقوق کارکنان دولت صحبت کنیم که بخش اعظم اعتبارات هزینه استان مربوط به اینه. به صورت کلی بنده که کارمند دولت و تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستم و هر کارمند دیگه، ما از سال 1404 ضریب حقوقمون 5795 بوده که در سال 1405 این ضریب خواهد شد 6954 امتیاز. همینطور که ملاحظه میکنید، پس تقسیم این دو عدد به هم ما افزایش 20% حقوق رو ملاحظه میکنیم. اما با توجه به مباحث تورم و سایر مسائل، تصمیم بر این شد که یک امتیاز ثابت هم به این ضریب اضافه بشه، که این امتیاز ثابت، حالا باز وارد اون مباحث امتیازش نشیم، از نظر ریالی میشه 3,477,000 تومان. حالا ما این افزایش 20% و این عدد ریالی 3,477,000 تومان رو که به کمترین حقوق اضافه کنیم، 13,000,000 تومان در سال 405 میرسه به 18 میلیون و 600 هزار تومان که 43% افزایش رو خواهد داشت. به همین ترتیب هر چقدر این در واقع کمترین حقوق بیشترین افزایش رو خواهد داشت و هر چقدر ما به سمت بالا میریم این افزایش کمتر خواهد شد که نهایتا برای حقوقای خیلی بالا دیگه به 23% افزایش میرسه.
درسته.
عرض کنم خدمت شما که
کف و سقف مشخصی داره تعریف شده هست برای چه اینکه
خب قانون بودجه 405 هنوز به تصویب نرسیده و اجازه بدین که این رو از تریبون رسمی در واقع دولت و مجلس ببینیم بعد از تصویب به ما چه سقفی رو اعلام خواهند کرد. منتها الان من توی این محاسبه میبینم که کمترین حقوق که 13 میلیون تومان باشه میرسه به 18.600.
پس کفش الان مشخصه، حداقل یعنی کسی که کمترین حقوق رو الان دریافت بکنه 18 میلیون و 600 رو در سال آتی دریافت خواهد کرد. ولی سقفش رو میفرمایید که باز هم باید منتظر باشیم از تریبون دولت اعلام بشه.
ولی یه مطلبی رو هم من اینجا لازمه که اضافه کنم.
خواهش میکنم. من ببخشید قبل از اینکه این توضیح رو بدید آقای دکتر سیفی، یک بار دیگه حضور شما در برنامه رو به شنوندگان محترم اعلام بکنم. به عنوان معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در خدمت شما هستیم. 3094 شماره پیام کوتاهیه که مردم دارن همینطوری همچنان سوال میفرستن به تعداد بسیار بالا. من خواهش میکنم این توضیح رو که دادید من با اجازه شما برم سراغ 3094 و سوالهایی که شنونده پرسیدن رو مطرح کنم.
من میخواستم عرض کنم که البته همین سوال اول دو قسمتش هنوز باقی مونده، سعی میکنم خیلی خلاصه خدمت شما و هموطنان عزیزمون عرض کنم. میخواستم عرض کنم که یک کارمند دولت بنا به میزان خدمتی که ارائه میکنه معمولاً مبالغی اضافه کار و رفاهی هم دریافت میکنه که اون به این حقوق چیه اضافه میشه.
بله.
ما متوسط در دستگاه های استان تهران حدود ماهانه 8 میلیون و 900 هزار تومان هم در واقع افزایش رفاهیات و اضافه کار داشتیم. این البته اعداد بین کارکنان متغیره، بستگی به میزان در واقع خدمت رسانی اونها داشته، اونم از آیتم های دیگه مثل سامانه فعاد و برای مباحث رضایتمندی ارباب رجوع ناشی میشه. باز این عدد بهش طبیعتاً مالیات تعلق میگیره و یک سری موارد دیگه که میخوام بگم این اعداد ناخالصه. حالا خالص پرداختی به کارکنان طبیعتاً تابع همون قوانین و مقررات مربوطه است. در مورد اعتبارات تملک یعنی پروژه های عمرانی استان هم که مستقیماً خدماتش به هموطنان و همشهریان عزیزمون برمیگرده، خدماتی مثل بیمارستان ها، مراکز بهداشت، مدارس و هر خدمتی که در واقع ردیف اعتبارات عمرانی قرار میگیره و ما باید پروژه هایی رو به بهره برداری برسونیم، باید عرض کنم که امسال خوشبختانه رشد خوبی رو ما در قانون بودجه 405 انشاءالله تعالی شاهد خواهیم بود. یعنی اعتبارات تملک ما از 6900 میلیارد تومان خواهد رسید به 12800 میلیارد تومان،
یعنی بالغ بر
85% رشد داره. البته این رو هم عرض کنم قوانین بودجه و ردیفای بودجه دیگه توی این اعداد و ارقامی که بنده خدمت شما عرض کردم یه سری در واقع ردیفایی نیومده، اونا هم به این اضافه میشه، مثلا انرژی های تجدیدپذیر، یعنی پروژه هایی که در قالب اون انجام میشه و میدونید که تأکید دولت در سنوات اخیر بحث به انرژی های تجدیدپذیره، یا مثلا حوادث غیر مترقبه که خدایی نکرده حوادثی پیش میاد، اونها ردیفای دیگه ای داره که توی این اعداد بنده
نیامده. بسیار خب، برم سراغ بحث عیدی صلوات رو که حتما ازتون حالا به طور مفصل خواهیم پرسید. جا نمونیم از 3094 و سوال هایی که مردم عزیز دارن میپرسن. من یک به یک اینها رو هم بیارم توی در واقع بحثمون. آقای مجید محبی از شنونده های برنامه و شنونده های خوب رادیو تهران گفتن که آیا 8 ماه مشغول کار بودم عیدی به من تعلق میگیره و کارفرما به من عیدی میده یا خیر؟
چقدر؟
8 ماه مشغول کار بودم.
بله. ببینید ما چه در دستگاه های دولتی و چه خدمت شما عرض کنم در بخش خصوصی، هر نسبتی از سال رو که خدمت شما عرض کنم مشغول به کار هستیم، به همون نسبت ایدی دریافت خواهیم کرد. خب این
حتی اگر سال اول کار باشه.
بله
چه سال ابتدایی کارشون باشه فرق
نمی‌کنه. مثلا فرض بفرمایید که بنده شش امسال میدونید که ایدی از 5 میلیون تومان با دستور ریاست محترم جمهور به 10 میلیون تومان خدمت شما عرض کنم که افزایش پیدا کرد.
5 به 10 برای کارمندان دولت می‌فرمایید؟
برای کارمندان دولت.
نه برای کارگران.
ولی خب. برای کارگران خب یک ماه حقوقه که خب عددش حدود 20 میلیون تومان، حالا اون بحثش جداست. خدمت شما عرض کنم در اون رو بالاخره وزارت کار مشخص میکنه در مورد کارکنان، ولی در مورد سقفش به هر حال فرق نمیکنه. یعنی هر چند ماه از 12 ماه که ما مشغول به کار باشیم باید اون عدد رو بگیریم. مثلا من اگر 6 ماه مشغول به کار باشم 6/12 میشه 50%. خیلی من عدد ساده ای رو عرض کردم که محاسبش ذهنی ساده باشه. 6 ماه از 12 ماه میشه 50%. یعنی من باید 50% این 10 میلیون تومان دریافت کنم. حالا هر این 12 هر به نسبت چند 12 از ماه‌های سال که باشم، چه کارمند دولت باشم و چه بخش خصوصی، اون نسبت ایدی خودم رو دریافت میکنم. البته خدمت شما عرض کنم بحث پاداش پایان خدمت بازنشستگان و خدمت شما عرض کنم مباحث مربوط به بازنشستگان هم قوانین خاص خودش رو داره که انشاءالله در
خدمتتون خواهم. بسیار عالی. حتما در خلال سوالها و در خلال توضیحات شما مطرح
بله باشه. چون اونم یکی از مواردیه که خیلی به ما مراجعه میشه و ما
هم
با وظیفه داریم که براش پیگیری بکنیم و پاسخگو باشیم.
شما اینکه پاسخگو هستید جای تشکر داره. امیدوارم که حالا شنونده هم تو این برنامه جوابشون رو بگیرن. الان شنونده ای با 4 شماره آخر 4092 گفتن چرا ایدی بازنشستگان 4 میلیون تومانه؟ اینطوری آیا؟ و لطفا توضیح بدید.
ببینید بنده در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران خدمت میکنم.
درسته.
در خصوص بازنشستگان عزیز که همه ما بازنشست میشیم، بنده هم 3 سال دیگه بازنشست خواهم شد. در مورد بازنشستگان عزیز خب بستگی داره که بنده در واقع صندوق بازنشستگی کشوری بازنشست بشم و از اونجا دریافت کنم، یا از خدمت شما عرض کنم که سازمان تامین اجتماعی. اون رو این دو دستگاه باید پاسخگو باشن، یعنی سازمان تامین اجتماعی در خصوص بازنشستگان عزیزی که در واقع بازنشستگیشون رو به سازمان تامین اجتماعی واریز کردن و الان از اون دستگاه خدمات میگیرن، یا کسانی که صندوق بازنشستگی کشوری. این رو در واقع همکاران بنده در اونجا باید پاسخگو باشن. من عذرخواهی میکنم اگر پاسخ دقیقی ندم، این درست نیست، باید در واقع خود اون مراجع پاسخگو باشه
برای اون رقم ها و در واقع تفاوته. ولی شنونده عزیز دیگه از تهران پارس سوالشون رو فرستادن و نامشون آقایی هست، خانمی آقا نمیدونم، با این نام گفتن که پدر من بازنشسته شهرداری هستش و ایدیشو نریختن هنوز. حالا بحث رقم رو نپرسیدن که شما فرمودید هر کدوم باید به صندوق خودشون یا به در واقع سازمان خودشون
مراجعه کنن،
اما گفتن کجا باید پیگیری بکنم که ایدیشو هنوز نریختن.
ببینید تمام من خواهش میکنم، حالا چه در فرصت این برنامه و چه اگر فرصت نشد عزیز سوال کردن، به بنده هم این محبت رو بفرمایید، این موارد رو به بنده بفرمایید که من اینا رو یادداشت کنم. ما به عنوان سازمان برنامه که به هر حال نظارت در حین اجرا رو خدمت شما عرض کنم که به عهده داریم، ما هم وظیفه داریم که از بقیه دستگاه پیگیر باشیم. مثلا اگر موردی هست همکاری از شهرداری ایدیشو دریافت نکرده، یا پاداش پایان خدمتش رو دریافت نکرده، یا مانده مرخصی استفاده نشدهشو دریافت نکرده، حالا هر کدوم از همکاران و هر کدوم از دستگاه های اجرایی به ما بفرمایید که ما این رو پیگیری کنیم.
خیلی عالی. آره یعنی که... همکاری بین بخشی رو در واقع میطلبه که راهنمایی برای مردم به راحتی اتفاق بیفته، چون ظاهرا برای چه حقوق چه ایدی چه پاداش مستقیما با یک سازمان به هر حال سر و کار ندارن افراد.
بله.
و نهادها روش تاثیر
گذاشتن. موضوعی رو هم عرض کنم، خوشبختانه سازمان اداری و استخدامی که ریاست اون رو جناب آقای دکتر رفیع‌زاده معاون محترم رئیس جمهور به عهده دارن، امسال یه ابتکار عملی داشتن، سامانه فؤاد، یعنی یک سامانه ملی ثبت شکایت فوری از عملکرد نظام اداری رو راه اندازی کردن. شمارش سرقمی شماره تلفن 128 به این ترتیبی که
روند هم هست.
بله.
128 سامانه فؤاد کارایش چیه؟ بله بفرمایید لطفا.
تو چه مواردی فرصت استفاده کنم؟ این سامانه فؤاد که تمرکزش بر نحوه ارائه خدمت و رفتار کارمندان و کیفیت پاسخگوییه، به محض اینکه شما با شماره 128 تماس میگیرین، اگر به جای مراجعه کنید و اون همکار عزیز ما نباشه و به جایگزین اون کسی رو نگذاشته باشن، کسی حضور نداشته باشه، یا اینکه رفتار و پاسخگویی کیفیت لازم رو نداشته باشه، با این سامانه تماس بگیرید. سامانه ملی هم هست، البته عرض کنم این ارتباط، ما هم جزئی از سامانه فؤاد هستیم، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، و در ارزیابی ها و نظارت شرکت داریم، اما خودمون هم در مقابل اون پاسخگو هستیم. در این صورت ما اگر به این شماره سر رقمی 128 تماس بگیریم،
بله،
مستقیما ثبت میشه و تا به نتیجه برسه پیگیری میشه. جالب خدمت شما عرض کنم، بارها از سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم سوالاتی شده، به هر حال مطالبی بوده، ایراداتی بوده، تماس گرفتن سامانه فعال. خب اون قسمت ما تو قسمت ثبتش نقشی نداریم. بعد از اینکه ثبت شده به ما زنگ زدن و گفتن آقا اینجا نارسایی داشتید، ما ناچار بودیم بریم اونجا اون رو برطرف کنیم و پاسخگو باشیم. میخوام بگم سامانه فؤاد هم در این زمینه ارتباط مستقیم این به ابتکار سازمان اداری استخدامی هست، که میگم خود ما هم بارها پاسخگو باشیم. به هر حال آدم که بی عیب و خطا نمیشه.
بله.
اگر در واقع ما ایرادی داشتیم به سامانه فؤاد تماس گرفتن،
اطمینان میدید به مردم که با سامانه فؤاد میتونن پاسخشون، بله، رو بگیرن.
بله بله.
بسیار عالی. این هم یک راه، حالا امیدوارم یک راه سریع، بله، و در واقع دسترس آسانی باشه.
هم باز
برای افراد که شکایت یا انتقاد
دارن دستور بفرمایید، وظیفه دارم برم پیگیری کنم. مثل همین
بخن.
مورد ایدی بازنشستگان،
بله،
و بعد از همکاران صندوق بازنشستگی بنده هم سوال کنم. حالا شما هم که طبیعتاً میتونید، طبیعتاً همواره در این خصوص پرسشگر هستید به خوبی.
بسیار هم عالی، متشکرم. امیدوارم که همه نهادها به هر حال پاسخگو باشن. جناب سیفیه، بحث تبدیل وضعیت کارکنان خانواده ایثارگران رو هم بهش اشاره بفرمایید، این رو بگید. بازم من 3094 سوال دارم از شما.
خواهش میکنم. در مورد همکاران عزیزی که خانواده محترم ایثارگران هستند،
بله،
این خانواده محترم ایثارگران طیف وسیعی رو شامل میشه، یعنی حتی اگر یک هموطن عزیز ما در زمان خدمت مقدس سربازی در خط مقدم جبهه بودن به میزان 6 ماه، ایشون فرزندانشون به عنوان ایثارگر محاسبه میشن. حالا افراد دیگه‌ای هم که به هر حال تعاریف خودش رو داره. خانواده محترم ایثارگران تعداد زیادیشون بودن که در دستگاه‌های دولتی به صورت غیر رسمی مشغول به کار بودند. حالا اینا معمولاً قراردادی یا شرکتی بودند در دستگاه‌های مختلف.
بله.
قانونی تصویب شد و طی اون ما ملزم شدیم که این همکاران عزیزمون رو تبدیل وضعیت بکنیم به صورت رسمی.
درسته.
خدمت شما عرض کنم که ما در خود استان تهران، حالا بحث ملیش که آمارهاشو سازمان اداری استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور دارن، در استان تهران از ابتدای تصویب این قانون تا کنون 9670 نفر، یعنی تقریبا نزدیک به 10000 نفر ما تبدیل وضعیت داشتیم. حتی در همین 3 ماه اخیر هم خودمون پیگیر بودیم از دستگاه‌های اجرایی، 764 نفر، شما فرض کنید نزدیک به 800 نفر ما تبدیل وضعیت داشتیم، یعنی میخوام بگم پیگیر هستیم که،
بله،
کسی هم جا نمونه.
بسیار خوب.
بله.
بسیار عالی. این هم بحث ایثارگران. خیلی سریع اگر بخوام به عنوان یک پاسخ سریع از شما دریافت کنم و سوال سریعی رو جمع‌بندی بکنم از تعداد بیشمار پرسش هایی که به دستمون رسیده،
بله،
ایدی کارکنان در پایان سال 1404 چقدر خواهد بود؟ همه یک دست 10 میلیون تومان.
ببینید، اون بازمنده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هستم، یعنی کارکنان دستگاه های اجرایی دولتی، کارکنان که استخدام رسمی پیمانی یا قراردادی در دستگاه‌های دولتی دارن. بله، 10 میلیون تومان عدد ایدی، عدد ثابته. خب، و خزانه کشور هم،
فرصتمون 20 ثانیه بفرمایید.
آها، بله بله،
متشکرم.
اما کسانی که استخدام کارگری هستن معادل 1 ماه حقوق رو بر پایه 1 ماه حقوق، یا خدمت شما عرض کنم بعد 1 ماه پایه حقوق خودشون رو
از کارفرما دریافت می‌کنن. پایه حقوقشون در سال
1404.
بسیار عالی. خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. از جانب شما به مردم یک بار دیگه اعلام بکنم اگر در زمینه پاداش ایدی سنوات به چالش یا ابهامی برخوردن، 128 سامانه فؤاد پاسخگوی اونها خواهد بود، چون ما فرصت برنامه اینقدر نیست که بخوایم یک به یک
کمک کنم. سامانه 128 سامانه هوشمنده، مستقیما پاسخ نمیدن، بلافاصله سوال رو منتقل میکنن به ما،
پیگیری
میکنن تا ما پاسخ ندیم در واقع ما رو رها نمی‌کنن دیگه. ما باید پاسخگو باشیم.
امیدوارم که همین گونه باشه. درود به شما، از توضیحاتتون متشکرم جناب آقای دکتر محمود سیفی.
من تشکر می‌کنم از شما.
معاون بودجه سازمان ملی
سلامتی دارم برای همه همشهریان عزیزم.
خیلی ممنون، بزرگواری، دلتون تندرست باشید و خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
صدای شهر.
ما از صدای شهر یک پرسش از شما مردم داریم. آیا به نظر شما اعمال قانون به موتور سواران همسان با خودرو سوارانه؟ بهش فکر کنید. آقای مهندس حسنزاده، کارشناس حوزه حمل و نقل و ترافیک، درباره موضوع امروز صدای شهر، تردد خطرناک پیک موتوری ها در سطح شهر، اطلاعاتی میدن.
به نام خدا، ممنون از دعوت شما. بسیار بسیار موضوع مهمیه، موضوع تردد پیک های موتوری. خب این یه نیاز نوین شهرات، این حالا دلیوری یا رسوندن بارها به منزل افراد، ولی ما نباید این نیاز رو به شکل خطرناک امروزی به انجام برسونیم. متاسفانه شرکت هایی که دارن در واقع این پیک های موتوری رو پیش میبرن، نه در واقع نظارتی روی این فعالیت این شرکت هاست. نتیجهش هم این میشه که موتور سوارا با هر موتور ناایمنی، با هر رفتار رانندگی در واقع تو شهر دارن این کار رو انجام میدن و نتیجهش چیزیه که ما داریم میبینیم و میزان زیادی، حجم زیادی تردد روزانه و ترددهای بسیار با تخلفهای زیاد در سطح شهر و آشفتگی و ناایمنی و غیره و غیره. حالا حتما که برای اینکه این موضوع بررسی بشه، مطالعات اساسی و اینهایی میخواد که اینا چه تعدادی هستن، چند درصد هستن، الگوی جابجاییاشون چیه، انواع تخلفاتشون چیه، تخلفات عمدهشون چیه، حتما که بررسی میخواد. ما متاسفانه آمار دقیقی از این موارد نداریم، ولی کن با بررسی های میدانی و قضاوت های کارشناسی و تجربه موجود، این به نظر میرسه که عمده نیاز الان حاکمیت قانون و اعمال قانونه. یعنی ما قانون لازمه با برخورد با اینا رو داریم و اینا هست، ولی کن این که در واقع پلیس راهور توی این ورود نمیکنه، یا اگه ورود میکنه ورود اندک میکنه، این خب جای سواله که حتما بایستی در واقع راهنمای رانندگی روی این موضوع موتورسیکلت ها ورود بکنه. از اون سمت در واقع گروه های زیر مجموعه شهرداری، هم از سازمان ترافیک، معاونت ترافیک، هم موضوع موتورسیکلت ها و این بخش از تردد موتورسیکلت ها، یعنی پیک های موتوری رو توجه ویژه و بررسی ویژه‌ای میخواد، چه از منظر مطالعات و بررسی آمار و ارقام و چه از منظر ضوابط و دستورالعمل و آیین‌نامه ها و اینها. مطمئنن که میشه با استفاده از تجارب دنیا، خب تو خیلی از شهرهای دنیا به خصوص شهرهای مربوط به کشورهای آسیا جنوب شرقی، ما داریم تردد زیاد موتورسیکلت رو، ولی ایمنن، همه با کلاه ایمنین، همه قانون رو رعایت میکنن و رفتارهای ترافیکی رو ما اونجاها مطلوبتر میبینیم و تبعاتش برای شهرها کمتره، کما اینکه نیاز رو هم که جابجایی و دلیوری هست رو انجام میدن. ممنون از توجه شما.
اینجا استدیو صدای شهر.
خب آقای مهندس حسن‌زاده، کارشناس حوزه حمل و نقل و ترافیک، معتقد هستند که قانونش هست برای جلوگیری از تخلفات پیک موتوری ها، اما بحث حاکمیت اعمال قانون مطرحه که باید با جدیت بیشتری صورت بگیره و البته ایشون ورود پلیس راهور رو هیچ یا حالا اندک میدونن، که نظرشون اینه که باید بیش از این باشه. شما هم میتونید اظهار نظر کنید.
ترافیک
مردم با خبر باشید، خیابان انقلاب اسلامی مسیر شرق به غرب از میدان امام حسین تا پل چوبی پرتردده. همینطور خیابان شهید بهشتی مسیر شرق به غرب از بزرگراه آیت الله مدرس تا خیابان میرزایی شیرازی. بزرگراه جلال آل احمد مسیر غرب شرق از بلوار جانبازان تا بزرگراه کردستان و بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری مسیر جنوب شمال از بزرگراه جناح تا خیابان سازمان آب هم پرتردد دیده میشه. سپاسگزارم که با ما در بخش پایانی صدای شهر هم همراه بودید. همکاران خوبم در بخش عصرگاهی از ساعت 15:55 در خدمت شما هستم. پیشنهاد میکنم همچنان موجتون رو FM ردیف 94 مگاهرتز نگه دارید و رادیو تهران بشنوید. برای همه شما آرزوی سلامتی و حال خوب دارم. مردم خداحافظ.